چجوری برخورد میکنن قضیه عزیز 7-8 مورد 30 مورد 40 مورد این مسائل یه کسی رو میخوان حد اجرا کنن از قبیله بنی اسد. بنی اسد معمولا توی مواضع خیلی وقتا طرف علی بودن، تو کربلا اونا آمدن شهدا رو جمع کردن. با وجود این فرزند رئیس قبیله بنی اسد یا یکی از اشخاص خیلی مهم نشه دزدی کرده بود با همه اون شرایطش، خب قرار بود انگشتش رو بزقت کنن. کل قبیله آمدن بزرگان پیش امام حسن، اول گفتن امام حسن واسطه کنن که بره ایشون شفاعت کنه که شفاعت دست. امام حسن فرمودن که لزومی نداره من بیام، خودتون برید، ایشون شما رو میشناسه، شما ایشون رو میشناسه، اصلا ایشون هم چیزی نداره که ما اصلا هم چیز کنه، خودتون برید با ایشون صحبت کنید انشالله مشکلتون حل میشه. آمدن تو حضرت امیر گفتن قضایا اینجوری اینجوری، هم تمیر نگفتن حکم اجرا میکنن، نگفتن اجرا نمیکنن، گفتن که من هر کاری که در اختیارم باشه، هر کاری که بتونم بکنم در رابطه. بسیار اینا خوشحال خندان برگشتن، آمدن تو را برگشت به امام حسن، نسبه امام حسن فهمیدن که چی شد، گفتن که خب الحمدلله حل شد، ایشون به ما وعده داد که مشکل حل شد. امام حسن پرسیدن ایشون چی گفتن دادن به شما، گفتن که هر کاری از من بر بیاد دست من باشه حتما انجام. امام حسن فرمود برید که قانون اجرا شد. گفت که هر کاری از من بر بیاد، خب این کار در اختیار ایشون نیست، برید اون کارهای دیگه ای که باید بکنید برای معالجه دستشون، برای مسائل برید بکنید که ایشون قانون اجرا کرد. اینا با تعجب و ناراحتی برگشتن سریع آمدن پیش امیرالمومنین دیدن قانون اجرا شد. گفتن شما ما رو فریب دادی، ما گفتیم شما حضرت امیر فرمودن من چی گفتم به شما میگه؟ گفت شما مگه نگفتی هر کار از دستم بر بیاد میکنم؟ گفتم چرا، ولی کاری از دست من بر نمیاد، چون حکم خداست، من مدیری حکم خدا هم، دست من نیست که هر که دلم بخواد بکنم، دست من نیست. امیرالمومنین در یک اشل کوچک، البته اشل ابعادش هم کوچک نبود، اینو بدونید واقعا یکی از نکاتی که اینجا اشاره میشه تو این روایت هم هست، اینه که شاید یکی از برکات 25 سال بعد از پیغمبر به حکومت رسیدن علی این بود که بعضی ها میگفتن این اصولی که میگید نمیدونم تقوا، معنویت، جهاد، عدالت، سادگی، خدمت به خلق، تولید ثروت چه اما مصرف کم، تولید زیاد و از این قبیل، اینا مال همون جامعه اول اسلام بود که مردم مدینه فقیر بودن، چیزی نداشتن، توی یک جامعه خیلی کوچک با چند هزار نفر اینا قابل اجراست. اما زمانی که علی به حکومت رسیده 25 سال بعد از پیغمبر، حکومت اسلامی ابرقدرت جهان اسلام شده، یعنی تو همون 25 سال دو تا ابرقدرت جهان رو مسلمان ها شکستن، شدن خودشون ابرقدرت جهان. شاهنشاهی ایران منهدم شده، کلش به قلمرو اسلامی پیوسته، امپراتوری روم متلاشی شده، خیلی کوچک شده و پراکنده و ضعیف شده و مدام داره عقب میره. حالا ثروته که وارد جامعه اسلامی میشه، اسیر و برده و کنیزه که داره میاد، جمعیت تحت کنترل حکومت اسلامی شده ده ها میلیون، شاید هم بیشتر، شده یک نصف جهان. این حکومت میاد دست علی، در حالی که بعد اون چیزی که بعد از پیغمبر دست خلیفه اول ابوبکر آمده، مدینه است و بخشی از جزیره العرب، تازه کامل هم نیست و بعدش هم تازه جنبش ارتداد شروع شده. این پیشروی ها دیگه زمان به خصوص خلیفه دوم اتفاق افتاد و بخشش خلیفه سوم، که دیگه ایران از این طرف رفت تا قدس و فلسطین و مدیترانه و شمال آفریقا، از این طرف هم کل ایران تا مرزهای چین و نزدیک مرزهای هند. اینا زمان عمر بن خطاب اتفاق افتاد بیشترش، بخش کمیش زمان ابوبکر، بخش دیگه ایشم زمان عثمان، عمدش زمان خلیفه دومه. حالا که علی آمده سر کار، رئیس بزرگترین قدرت جهانه، ثروتمندترین کشور جهانه، قدرتمندترین حاکمیت در جهانه. بعضی ممکن رو بگن آقا اون اصول ارزشی و انقلابی اینا که میگفتید اون 25 سال پیش اول انقلاب خلاصه تو دهه 60 قابل اجرا بود، دیگه تو دهه 90 این شعارا رو ندیم، اون حرفا ندیم، حالا این حرفا نمیشه، اینا دیگه ولش کن. اتفاقا امیرالمومنین نشون داد که اتفاق تو دهه 3 انقلاب نهضت حالا یک حکومت نصف جهان رو گرفتن، الانم دقیقاً باید و میشود و میتوان به همون اصول عمل کرد.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم دارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دارد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش غضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
من خلیفه بزرگترین، من بزرگترین مرکز قدرت جهانم علی. بزرگترین منابع ثروت و قدرت جهان در اختیار من الان، اما یک دست لباس غذایی میخورم که گشنه‌ترین و گداترین افراد نمیتونن بخورن. رام گفتم تو خیابونا، هم کارمندای حکومتم هم حتی خودم، ببینم کسی مشکلی چیزی داره یا نداره. ببینید این درس مهمی برای امروز ما. ما هم الان کسایی داریم که از دهه 60 تا دهه 90 تو حکومت بودن و هستن، میگن او حرفا دیگه تموم شد، تاریخ مصرف تموم شد، اون حرفا مال امام بود، زمان امام بود، دیگه حالا از اون حرفا نزن. ببینید چقدر فهم این مسائل عادی میشه مقایسه ها رو وقتی میکنه. من نمیخوام افراد رو مقایسه کنم با افرادی در صدر اسلام، میخوام بگم بلاد جامعه شناختی دوران پسا انقلاب بعد از دو دهه سه دهه، برای که بفهمید در صدر اسلام چه اتفاقی افتاد، یک کمی به وضعیت خودمون نگاه کنیم. میگن آقا شعارهای دهه 60 الان مثلا وقتی تو میخواد کسی رو چیز کنن، بگم مثلا طرف مرضش کار نمیکنه، ساده امله واقعی بینیست، اینا میگن این فلانی ها، این 57 مطلق شده برای بعضی ها. بعضی ها هفتیه یعنی هنوز همون این 57 این زمان اول انقلاب هفت میزنه و فکر میکنه و فلان. اتفاقا از تحلیل آمد گفت آقا میتونی 57 باشی و در پایان دهه 90 حکومتت کاملا 57 فکر کنی، اما کاملا بروز، عاقلانه، با تجربه و موفق. دهه 90 غیر از دهه 60 اون که آرا رو ولش، این زمان حضرت امیر یک نماده کمتر بهش توجه، من کمتر دیدم توجه بشه به این قضیه و اینجا توجه شده تو این کتاب بهش، که یکی دیگه از برکات علی ای بود که آقا در دهه سوم بعد از فاصله گیری از ارزش های زمان رسول الله، تو دهه 90 او انقلاب کاملا میتوان و باید دهه 60 بود به لحاظ پاکی، صداقت، شجاعت، فداکاری، آرمانگرایی، جدیت و در این حال کاملا واقع بین، با تجربه، عاقلانه، اینا قابل جمعه. امیرالمومنین رو پیامبر تربیت کرد که ببینن معنویت عینی رو زمین، رو آسفالت، عدالت عینی، جهاد عینی، سازنده، تولید، بزرگترین تولید کننده و سازنده و پیشبرنده اقتصاد مولد، بزرگترین مجاهد آزادی بردگان. حضرت امیر قهرمان آزادی بردگانه، بیش از 1000 برده رو خریده و آزاد کرد، تربیت کرده و آزاد کرد، که هر کدوم از اینا اغلبشون یک کسی شدن، برگشتن به کشورهای خودشون یک کسی شدن. شایسته سالاری میخواد به دنیا نشون بده در همه شرایط اسلام قابل پیاده شدن است. شعارهای انقلابی درست است، واقعی است، نگید اینا پیاده شدنی نیست. چیزی دیگه یاد حکومت اسلامی رو دارن اجرا میکنن. حکومت اسلامی داریم که حکومت اسلامی معنیش نیست که هر کار امیرالمومنین اون موقع میکرد حالا عیناً باید انجام بشه، که اگر مثلا یک دستگیرهن داشت او رو میشست باد بزد تو خوش بشه، بعد با همون میاد لباس دیگه نداشت عیناً همو اجرا بشه، نه. اما اینکه رسیدگی به ضعفا، به فقرا، توحید، اخلاق و معنویت، عدالت، انصاف، احترام به حقوق بشر، به حقوق انسان، مبارزه و مقاومت در برابر جرهای ضد دین و ضد مردم، محکم و تا آخر ایستادن سر مبانی حق و دفاع از حق، در همه زمان ها شدنی است. در همه زمان ها شده نیست. ببینید یه چیزی الان بین ما رایجه، مثلا تو بازار یه خطایی میکنیم، تو سیاست یه غلطی میکنیم اینا، بعد میگن به ما چرا کار کردی، میگه ای آقا این زمان اقتضا، این زمان، این دور زمانه دیگه اینجوری میشه تو این دور زمانه تجارتی کرد که مثلا کلا برنداری دروغ نگی؟ سابقه میشه. نه آقا، سابقه هم مثل الان بود، الان هم مثل سابقه هست. بعد جالب نگاه میکنیم این هزار سال پیش هم مردم همین حرفا رو میزدن. یعنی تو روایت داره امام بهش میگن چرا این کار کردی؟ طرف امام علیه السلام اون زمان هزار سال پیش میگه که ای آقا زمانه خراب شده، اوضاع خرابه، مردم فاسد شدن، مگه حالا میشه به حرف انبیا عمل کرد؟ جالبه هزار و چند صد سال پیش هم اینا همین حرفا رو میزدن که ما الان میگیم، که الان کار میکنی آقا چرا این کار کردی؟ یا آقا میشه رفت تو سیاست دروغ نگفت؟ سیاست اینجوریه دیگه، بازار اینجوری. بابا همون زمان هم حرفا رو میزدن. حضرت لوط اومده تو قوم لوط میگه چیکار دارین میکنید؟ میگه آقا من میشه نگرد، همه دارن این کارا رو میکنن. هزاران سال پیش شعیب، صالح، هود، اینا رو که قرآن ذکر میکنه، برای که بگه آقا همیشه همین حرفا بوده، همین بهانه ها رو میگرفتن. یک فایده دیگه از تامین اینه حکومت علی بعد از 25 سال میخواد بگه آقا این شعارهایی که، این حرفایی که قرآن گفت، پیامبر گفت، اینا زمان نداره. اما پس شما چرا بعد از پیامبر چی کردید؟ خب روشن بود برای مصالح اسلام. حضرت امیر فرمود اموالی که وقتی به خلافت رسید، اموالی که تا امروز محترمین و محترمات و اینا خوردن و بردن بیجا، مشمول مرور زمان نمیشه. نگید آقا بر هر چه گذشت صلوات، حالا من میام دوباره عجیبه بعد اگه کسی دزدی کنه جلوشو میگیرم، من هم عجیبه بعد میگیرم، هم عجیبه قبل به بیت المال بر میگردم.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل یا
صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
سراب آژانس مهاجرتی شهرک غرب بفرمایید. نه خیلی نداریم همچین موردی. خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب اینم از این بنویسم.
خانم سیمیروی؟
بله آقای بانی.
از صبح قهوه سفارش دادم، چرا نمیان؟
لابود آماده نشده.
خانم محترم، کافی شاپ همین بغله، 3 ساعته من منتظر یه قهوه ام.
آقای بانی، با اینکه جزء وظایفم نیست اما چون شما مدیر آژانس هستین زنگ میزنم ببینم چرا نیاوردن.
منت میذارید.
چی کنم دیگه، من اینقدر با محبت هستم. خب این شماره 902. الو صدا میاد؟
شهرک غرب بفرمایید.
از آژانس مسافرتی شهرک غرب زنگ میزنم. قهوه ایمو چی شد آقا؟
برای من درد سر ساختید، قهوه هم میخواد.
چه درد سری؟
همه یه پرسنل منو فر دادین، هوایی شدن، میخوام برن کافی شاپ بغل. من دستنامون جا.
آقای محترم رفتنی میره، حالا تو هی بپاش بسوز و بساز.
خانم چرا مغلطه میکنی؟ من اگه دوباره نیرو بگیرم هم فایده نداره، شما همه رو فر میدیم میره.
ببینین ممکن از سمت ما هوایی شده باشن ولی به ما مراجعه نکردن به خدا، وگرنه ما کار سیاهو براشون توضیح میدادیم تا پشیمونشن رو برگردن سمت شما.
خانم بهشون بفرمایید ما فقط باعث و بانی هوایی شدنشون بودیم، با عصبانی رفتنشون که نیستیم. چشم. ما غیر قانونی با عصبانی نمیشیم.
بله آقای بانی چشم. بله آقای بانی در رابطه با قضیه با عصبانی درست میفرمایند آقای محترم.
کار سیا چی هست؟
آقای بانی بهشون بگم ها، بهشون بگم.
بله خانم بگیم بهشون، مگه رازه؟ میپرسم بگم یا نگم؟
بله بله. ببین آقای مدیر کافی شاپ، وقتی آدم مهاجرت میکنه به جایی، به هر طریقی اونجا جز به سیستم شهروندی ممکنه حساب نشه تا مدت ها. واسه همین مجبوره خارج از نظارت وزارت کارشون کار کنه بدون بیمه و الوبه.
یعنی هیچی؟
آره دیگه هیچی، یعنی اگه حین کار بلایی سرشون بیاد، مثلا هرچه انگوششون بپره، نه میتونن از کارفرما شکایت کنن نه بیمه بهشون تعلق میگیره و حتی بعضی هم نمیتونن برن بیمارستان چون کار سیاه تو خیلی از کشورها جرم محسوب میشه.
عجب نمیدونستم.
حالا بدونین این نیروها کفتر جلده شما، هر جا برن واسه بیمه و مزایا مطمئن باشین که برمیگردن.
خب اونا که نمیدونن کار سیاه چی هست، گمون میکنن اونجا هر کاری میتونن بکنن با همین مزایا.
خب راستش همچی راست میگینا، پس جلد نیستن. میخواین بچه ها آگهی کنن نیروی کار جدید بگیرین؟
نه خیر.
باشه پس قهوه‌مونو بفرستین لطفا.
ببین چون کار سیاه و معایبش رو آگاهی سازی نمی کنید، پشت گوشتون رو دیدید، قهوه های منم دیدید. یا جای من توی این محله است یا جای شما.
با آقای بانی قطع کرد. چه بی اتیکت.
بر باعثبانی این مشاوران غیرقانونی مهاجرت لعنت.
آروم باشید آقای بانی، آروم باشید، هرس نخورید. اصلا بهتر که قهوه نیاورد، تپش قلب میگرفتیم. حتما حکمتی داشته اتفاق امروز. میدونی چه، کافئین برای شما اصلا خوب نیست آقای بانی.
حالا شما برو یه چایی بریز بشور ببر این حجم اعصاب خردی رو.
آقای بانی برق نداریم، سماورمون برقی متاسفانه.
ای بابا چه کنی؟
باید از مدیر این کافی شاپ شماره نیروهاشو بگیریم، تک تک زنگ بزنم معایب کار سیاهو براشون توضیح بدم و بگم تو کدوم کشورا جرمه.
به نظرت چقدر طول میکشه خانم سیمیرو؟
اگه همشون جواب بدن و هرچی سطح هوشیاری و گیراییشون بالا باشه 3-4 ساعت زمان میبره. میدونین قهوه به امروز نمیرسه، ایشالا فردا صبح